شام با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که خوب باشین و روزهای سرد زمستان به خوبی و با گرمی سپری کنین، مازرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که مذاکرات بین افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در مورد تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز در پاکستان آغاز شد. ایره هم مشنوین که امریکا بار دیگر روی خروج قوایش از افغانستان غور میکنه و روی امی مسئله امروز در قصر سفید صحبت میشه. در خبرهای جهان مشنوین که قرار از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برنامه را به کنگره کشور خود معرفی کنه که استفاده معدود از نیروهای زمینی را بر ضد شورشیهای گروه دولت اسلامی اجازه خواهد داد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط مهمترین خبرها. دفتر قنصلی وزارت خارجه افغانستان امروز در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل افتتاح گردید. اکبر یا اداره حمایت کننده کمک های بشری و انکشافی بر افغانستان گفته که خشونت علیه کارمندان کمک رسان در این کشور خاتمه باید بیابد. و اتحادیه سراسری کارگران افغانستان امروز نگرانی کرده که میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است. قسمی که پیشتر هم گفتم، دفتر قنصلی وزارت خارجه افغانستان امروز در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل افتتاح شد. عدیقلا عاطف مل معین اداری وزارت خارجه در مراسم افتتاح این دفتر گفت این اقدام برای سرمایه گذاران خارجی زمینه بهتر با این اقدام برای سرمایه گذاران خارجی زمینه بهتر دریافت ویزا فراهم می شود. و همچنان گفت در کشورهایی که سفارتخانه های افغانستان وجود ندارد، سرمایه گذاران خارجی می توانند از طریق این دفتر به آسانی ویزا دریافت کنند. بیشتر در این مورد دقایق بعد خواهید شنید. اکبر یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشری و انکشافی بر افغانستان میگوید خشونت علیه کارمندان کمک رسان در این کشور باید خاتمه یابد. این اداره با نشر اعلامیه از تمام گروه های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا برای پایان دادن به خشونت علیه نهادهای بشر دوستانه از جمله سازمان های غیر دولتی و کارمندان آن وارد عمل شوند. در اعلامیه آمده است که ناامنی ها یکی از مشکلات عمده در افغانستان برای غیر نظامیان و کارمندان نهادهای کمک رسان می باشد. اکبر گفته است قتل دو کمک رسان در ماه اول سال 2015 میلادی سازمان‌های غیر دولتی را آسیب رسانده است. و اتحادیه سراسری کارگران افغانستان ابراز نگرانی کرده که میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز در سومین نشست کنگره ملی اتحادیه کارگران از حکومت و سرمایه گذاران خواست تا به خاطر کاهش سطح بیکاری در کشور سرمایه گذاری کنند.
سکتور خصوصی باید به وجایب و مکلفیت های خود عمل بکنه. مکلفیت داره که سرمایه خود به خاطر ایجاد شغل پایدار اینا باید سرمایه گذاری بکنن.
آقای قادری همچنان گفت حکومت باید از بخش های خصوصی پشتیبانی کند تا سطح بیکاری در کشور کاهش یابد. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از کشور را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
رهبر یک حزب اسلامی مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان که عضو کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور نیز می باشد، به گمان داشتن غیرقانونی اسلحه در حال بازداشت شده است که قرار است ماه آینده در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت که جمال الدین محمدوف، یک تن از رهبران حزب نهضت اسلامی، در دوشنبه بازداشت شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان می گوید که پلیس دو تفنگچه نو مکروف و مهمات آنها را از منزل لطیف سردارو، یک عضو حزب نهضت اسلامی، دریافت کرده است. مقامات میگویند که سرداروف به محققین گفته است که محمد دوف این تفنگچه ها را در سال 1996 به وی داده تا برایش نگه دارد. بعد از اشغال پایتخت یمن توسط شورشیان حوثی و افزایش تهدیدهای امنیتی در این کشور، امریکا سفارتش را در صنعا پایتخت یمن مسدود ساخت. فقط چند ساعت بعد از این اعلان فقط چند ساعت بعد از این اعلان واشنگتن، برتانیا نیز گفت که امروز سفارت خود در صنعا را مسدود می سازد. از قبل کارمندان سفارتخانه های فرانسه و جرمنی هم خبر داده شده که اسناد خود را از بین برده اند و به کارمندان محلی خود 2 ماه رخصتی با معاش داده اند. شورشان حوثی در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی پایتخت یمن را تصرف و 2 ماه قبل قصر ریاست جمهوری را اشغال کردند. آنها هفته گذشته پارلمان یمن را منحل ساخته اسامبله و حکومت موقت را تشکیل دادند. رهبر حوثی ها گفته است که این اقدام برای پر کردن خلای سیاسی ضروری بود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برنامه‌ای را به کنگره اعلان کند که استفاده محدود از نیروهای زمینی علیه شورشان گروه دولت اسلامی را اجازه می‌دهد. برخی اعضای کنگره که از این برنامه آگاهی دارند می‌گویند این پلان استفاده از نیروهای خاص و مشاوران را به اهداف تهاجمی اجازه داده، اما عملیات تهاجمی زمینی را اجازه نمی‌دهد. وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم می‌سازد که در جنگ در برابر شورشان جدایی طلب برای تصرف سرزمین‌های بیشتر سعی می‌کند تا در مذاکرات 4 جانبه‌ای که امروز در مینسک پایتخت بلاروس دایر می‌شود از موضع قوی‌تر صحبت کند. سرگی لاوروف در مسکو به خبرنگاران گفت در آمادگی برای این گردهمایی رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین پیشرفت‌های چشمگیر صورت گرفته است. محکمه عالی روسیه فیصله یک حکومت محلی که سر کردن چادر برای دختران مکاتب را ممنوع ساخته است تایید کرد. این محکمه درخواست استیناف را که از سوی فقیم شفیف مفتی جمهوریت مردویا تقدیم شده بود رد کرد. محکمه حکومت این جمهوریت روسیه در خزان سال گذشته استفاده از چادر برای دختران مکاتب را ممنوع ساخت. سر کردن چادر نخست در شمال قفقاز در ماه سپتامبر سال 2012 ممنوع شد. 14% جمعیت 144 میلیونی روسیه مسلمانند. و پلیس استرالیا میگوید یک حمله قریب الوقوع تروریستی در شهر سیدنی خونسا شده است. با گفته پلیس 2 مرد دستگیر شدند و یک کارد بزرگ با چاقوی شکاری، یک ویدیو و بیرق گروه دولت اسلامی نیز کشف و ضبط شده است. کاترین برنز معاون کمیشنر پلیس ساوت ویلز به خبرنگاران چنین گفت:
This is indicative of the threat that we now
این مسئله واضح می‌سازد که ما با این نوع تهدیدها روبرو ایم و با آن مقابله می‌کنیم. شواهد نشان می‌دهد که این اقدام باید در هماهنگی با پیام‌هایی که از گروه دولت اسلامی می‌رسد انجام داده می‌شد. این افراد هنگام عملیات بر یک خانه در حومه غربی شهر سیدنی دستگیر شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری. در قندهار آسمان ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -6، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان ابری.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مذاکرات میان افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان روی تطبیق یک پروژه مهم امروز در پاکستان آغاز شد. ایالات متحده بار دیگر روی خروج قوایش از افغانستان غور می کند. فعالان حقوق زن در افغانستان خواهان تامین امنیت هرچی بیشتر زنان فعال سیاسی در کشورند.
این که امروز زنا در امنیت نیستن، ایواندار توصیل بد داره. امی زنایی که فعال هستن اینا را روحی کنه خراب می سوزد.
اعضای اتحادیه کارگران افغانستان از افزایش فقر و بیکاری در کشور سخن می گویند.
هر روز مردم ما فقیرتر شده می رن. هر روز سرمایه گذاری از افغانستان کاهش پیدا می کنند.
رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان امروز در مورد راه‌های حل بحران شرق اوکراین با هم جلسه مهمی دارند. برنامه زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نقش خانوادیم بیشتر بوده، چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بانین. زرغونه منگلسون، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مذاکرات نماینده های افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در مورد تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز در پاکستان آغاز شد. گفته شده که با تطبیق پروژه برای هزاران نفر در افغانستان فرصت کار مساعد خواهد شد. جکفر احمدی در استودیو تا جزئیات بیشتر داره.
گزارش ها از پاکستان می رسانند که نشست وزیران افغانستان، هند، پاکستان و ترکمنستان همچنان ادامه دارد. مقام های سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این نشست به هدف بحث در مورد پروژه تاپی یا انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز برگزار شد. این مقام ها به طور مشخص در مورد جزئیات این دیدار چیز نگفتند، اما افزودند که قرار است در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک نشر شود. پیش از این رفیع صدیقی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، گفته که در این نشست روی این که قرارداد این پروژه با شرکت فرانسوی توتال امضا شود یا نه بیشتر تمرکز خواهد شد. از جانب افغانستان، داودشاه صبا، وزیر معادن و پترولیم، در رأس یک هیئت در این مذاکرات اشتراک دارد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، این هیئت امروز در دیدار با صدر اعظم پاکستان در باره چگونگی تطبیق پروژه تاپی نیز صحبت کرد. مقام های افغان تاپی را یک پروژه بسیار مهم برای افغانستان می دانند و می گویند که با تطبیق این پروژه برای شمار زیاد افراد در افغانستان فرصت‌های کاریابی مساعد خواهد شد. ترکمنستان تصمیم دارد تا 30 میلیارد متر مکعب گاز را با استفاده از این پروژه به هند و پاکستان انتقال بدهد. این پایپلاین گاز 2000 کیلومتر طول دارد و 800 کیلومتر آن قرار است از افغانستان بگذرد. افغانستان می‌خواهد با سهمگیری در این پروژه گاز مورد نیازش را به دست بیاورد. انتظار دیگر افغانستان این است که از این پروژه بیش از 7 میلیارد دلاری سالانه حدود 400 میلیون دلار حاصل کند.
شنیدین که مذاکرات نماینده های افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در مورد تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز شروع شد. بس روی پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از چند سال به این طرف جریان داشته. پایپلاین تاپی از ترکمنستان تا هند 1800 کیلومتر طول داره که حدود 700 کیلومترش از خاک افغانستان میگذره. گفته شده افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان هر کدام 25% در پروژه تاپی سهم دارن. قرار از این 4 کشور سهم خود به یک شرکت بفروشن تا این شرکت در پروژه انتقال گاز سرمایه گذاری کنه. پیش بینی میشه که با تطبیق این پروژه برای هزاران نفر در افغانستان فرصت کار مساعد شوه. و این مسئله در تامین امنیت افغانستان هم نقش مهم خود داشت، چون وقت منافع اقتصادی کشورها با هم شریک باشن، این مسئله منتج به تلاش ها برای تامین امنیت همدیگه هم خواهد شد. در رابطه با امنیت کشور باید گفت که امریکا بار دیگر روی خروج قوایش از افغانستان غور میکنه. این غور دوباره در حال صورت میگیره که اشتون کارتر، کسی که نامزد وزارت دفاع امریکاست، هفته گذشته به سنای کشور خود گفت که گروه دولت اسلامی شاید تلاش کند افغانستان نفوذ بیافه و امریکا با متحدین خود کار خواهد کرد تا جلوی گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش که در افغانستان میگیم بگیره. رئیس جمهور غنی قبلا از رئیس جمهور اوباما خواسته بود پلان خروج نیروها را تغییر بده و اونا را دیرتر از مدت تعیین شده از افغانستان خارج کنه. جزئیات بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
ایالات متحده برای بار دوم روی خروج قوایش از افغانستان غور می کند. این مسئله را روزنامه واشنگتن پست در گزارش ابراز داشته می گوید این مسئله نمایانگر افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان در حال است که امریکا ماموریت جنگیش را در افغانستان خاتمه داده است. بر اساس این پلان که غور روی آن ادامه دارد، امکان دارد به جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، اختیار زیاد داده شود که روی سرعت خروج قوایش در جریان امسال از افغانستان تصمیم بگیرد، ولی گفته می شود هر نوع تصمیم وی در نهایت پلان رئیس جمهور اوباما را در مورد خروج قوایش از افغانستان تا پایان سال 2016 تغییر نخواهد داد. مقامات می گویند امکان دارد جنرال کمبل در پایان امسال بیش از 5500 سرباز را در افغانستان نگه دارد تا به شمول میدان هوایی قندهار در مراکز آموزشی محلی نسبت به پلان قبلی بیشتر فعال بماند. انتظار می رود جنرال کمبل و مشاورین ارشد رئیس جمهور اوباما امروز در قصر سفید روی همین مسئله صحبت کنند. اشتون کارتر، فردی که نامزد وزارت دفاع امریکاست، هفته گذشته به سنای آن کشور گفت پلان رئیس جمهور اوباما را در مورد خروج نیروها از افغانستان تایید می کند، ولی اگر نیاز باشد روی این پلان غور خواهد کرد. وی این را هم گفت که گروه دولت اسلامی شاید تلاش نماید در افغانستان نفوذ یابد و ایالات متحده با متحدینش کار خواهد کرد تا جلوه گسترش این گروه در افغانستان را بگیرد. مقامات آمریکایی امیدوارند تصمیم در این مورد را قبل از سفر ماه مارچ رئیس جمهور اشرف غنی به واشنگتن اتخاذ کنند. رئیس جمهور غنی قبلا از رئیس جمهور اوباما خواسته بود پلان خروج نیروها را تغییر داده و آنها را دیرتر از مدت تعیین شده از افغانستان خارج کند. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به واشنگتن پست گفته است این را درک می کند که بهار آمدنی است و فصل جنگ آغاز می شود و در چنین حالت باید به متحدین موقع داده شود که پلانهای را برای نیروهایشان طرح کنند. جنرال کمپل از دیر به این سو از نگاه زمانی با مشکلات مواجه بوده است. وی هم ماموریت آموزشی و مشورتی نیروهای افغان را به پیش می برد و هم نیروهایش مشغول بعض عملیات‌های محدود ضد تروریستی اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبر از منطقه سرحدی بین افغانستان و ایران، چند تبعی افغان که میخواستن از ایران به افغانستان بیاین مورد حمله نیروهای سرحدی ایران قرار گرفته و کشته شدن. بیشتر از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، میشنویم که همین حال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و عصرتان بخیر، بفرمایید جزئیات این خبر را بتین.
سلام بر شما و شنونده ها. تازه‌ترین جزئیاتی است که بر ما رسیده در مرز نیلرخت که بین فرا و ایران از قسمت ولسوالی لاس جوین فرا یک گروه ده نفری گفته میشه از افغان ها که از سرحد عبور میکردن با رجن از طرف نیروهای ایرانی کلیک صورت گرفته که در نتیجه معلومات ایرانی که سفارت کماندانی امنیت فرا به ما داده سه تن از افراد سه تن دیگر هم زخمی شده و چه تن از طرف نیروهای ایرانی دستگیر شده. این حادثه هم گفته میشه دیروز صورت گرفته و اجسادی افراد نیمروز به مملکت ولسوالی لاج جوین رسیده. این افراد باشنده های فرا و نیمروز هستند، افراد کوچیکه. در مورد هویت افراد ما زیاد خلاص کردیم که معلوم کنیم هم دفتر عزت نسکیزی وجود داره. خود سرپرست کماندانی امنیت فرا میگه این افراد کارگرها بودن که میخواستن به ایران به خاطر کار بروند، اما مقامات ولسوالی لاسی جوین فرا و مقامات سرحدی میگن این افراد بودن که میخواستن مال مخابر پاچاخان بکنن. برای ما کوشش کردیم جزئیات تازه را در این مورد به دست بیاریم.
با تشکر از شما احمد شافطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بود که از کشته شدن 3 تبعی افغان و زخمی شدن 3 افغان دیگه در منطقه سرحدی بین افغانستان و ایران به ما خبر داد که گفته شده یک گروه 10 نفری از افغانها که برای کار و غریبی راهی ایران بودن از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف گلوله قرار گرفتن که 3 تن اونا کشته شدن و 3 تن دیگه جراحت برداشتن و گفته شده ای باشنده ها ای افراد باشنده های فرا و نیمروز بودن.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Amma barghi az shahadan ayni dar mahal royadat ba khabarnagar radio azadi goftan ke
tazatarin ha ro az radio azadi beshnavid.
ساعت 5:21 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. وزارت خارجه افغانستان به هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور یک دفتر کنسولی را در میدان هوایی بین المللی کابل ایجاد کرده. از طریق دفتر بعد با خارجی خدمات سال صدور ویزه انجام میشه. معین اداری وزارت خارجه افغانستان در محفل افتتاح این دفتر ابراز امیدواری کرد که بعد از این میزان سرمایه گذاری در افغانستان، البته سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان افزایش بیافه. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان ای اقدام وزارت خارجه را به نفع رشد اقتصاد کشور خوانده. جمشید حبیب زاده با جزئیات بیشتر.
برای اولین بار حکومت افغانستان جهت ایجاد سهولت به تجار خارجی به هدف سرمایه گذاری بیشتر در کشور دفتر کنسولی وزارت خارجه را در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افتتاح کرد. عتیق الله عاطف مل معین اداری وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در محفل افتتاح این دفتر ابراز امیدواری کرد که این اقدام سبب رشد اقتصادی کشور شود. آقای عاطف مل گفت آن ده از اتباع خارجی که سفارت و کنسولگری افغانستان در کشورهایشان وجود ندارد و خواهان سرمایه گذاری در این کشور هستند می توانند به آسانی از طریق این دفتر ویزه اخذ کنند.
این نهایت مهم است برای که سرمایه گذارای خارجی به افغانستان بیایند و دلچسپی نشان و انشالله سرمایه گذاری بکنند. البته سهولت است که بازم به جاهایی که ما کنسولگری مثلا نداریم و خارجی ها نمی تانند که و نمایندگی سفارت ما و یا کنسولگری ما مراجعه بکنند، در میدان های هوایی که ما فجالتن فعلا در میدان هوایی کابل و بعدن در دیگه میدان ها همی سهولت انشالله ایجاد خواهر کردن.
آقای عاطف مل همچنان گفت که این دفتر به اساس طرز العمل گشایش یافته که اخیراً به درخواست حکومت افغانستان برای ایجاد سهولت به سرمایه گذاران خارجی از سوی وزارت خارجه ترتیب و از جانب ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که از طریق این دفتر کنسولی علاوه بر تجار و سرمایه گذاران خارجی به اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان های بین المللی، خبرنگاران، ورزشکاران و مسئولین بخش های امنیتی ویزه داده می شود. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان گشایش دفتر کنسولی وزارت خارجه را در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای رشد اقتصادی کشور مهم می دانند. مزمل شینواری معین این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یک اساس عمدی برای رشد اقتصادی و مسائل عمدی تشویق سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذاری داخل افغانستان می باشند. این سهولت همیاره در اخذ ویزه یک چانس خوب است، چون وقتی که مشکلات امنیتی داریم سرمایه گذاران نمیاد داخل افغانستان، ما باید نمو سهولت لازم فراهم بسازیم.
به گفته آقای شینواری همین اکنون بسیاری از کشورهای جهان به خصوص مالدیف ویزه سرمایه گذاری و توریسم را به اتباع خارجی معاف کرده است. با باور معین وزارت تجارت و صنایع ایجاد سهولت برای تجار خارجی می تواند در رشد اقتصادی افغانستان نقش بسزایی داشته باشد و حکومت باید در آینده نیز به این مسئله به طور جدی توجه کند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
و این کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نوکیل و هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شماره از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زن در افغانستان خواهان تامین امنیت هرچی بیشتر زنای فعال سیاسی و اجتماعی در کشور هستند. اونا میگن نبود سیستم محافظتی از سوی حکومت برای خانما سبب به وجود آمدن شکل از بی‌اعتنایی در برابر زنای فعال شده. اما وزارت داخلی افغانستان گفته که همواره از نقش زنا در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حمایت شده و بر بهتر ساختن تدابیر امنیتی بر اونا تلاش میشه. سحر لیوال جزئیات دارم.
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر زنان در عرصه‌های مختلف در یک دهه اخیر در افغانستان، هنوز هم مشکلات فراراه آنان باقی مانده است. زنان افغان نه تنها در خانه بلکه در اجتماع نیز همواره مورد خشونت و تهدید قرار گرفته و حتی در برخی موارد به قتل رسیدند. فعالان حقوق زن در این کشور با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌گویند که حمله بر زنان فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند بر روحیه و کارکردهای آنان تأثیر منفی بر جا بگذارد. فی عضو کمیسیون زنان و حقوق بشر ولسی جرگه و یکی از فعالان زن میگوید که نبود سیستم محافظتی از سوی حکومت که بتواند از لحاظ سیاسی و امنیتی از زنان حفاظت کند سبب به وجود آمدن نوع بی‌اعتنایی در این رابطه شده است. وی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارگانهای امنیتی خواست تا تدابیر خاص امنیتی را برای تامین امنیت زنان فعال در نظر گیرند.
ما امید داریم که برای تدابیر امنیتی در کل پلان بهتر ساخته شود. مخصوصا زنان که فعال هستند این سمبول پیشرفت و به اصطلاح ترقی در افغانستان هستن. اگر اونا مورد حملات قرار میگیرن نشان میده که چقدر امنیت افغانستان آسیب پذیر است. برون بر امنیت از اونا لازم است که تدابیر ویژه و جدیتر گرفته شود و اگر اینا مورد حملات قرار میگیرن این کیسا و این موارد باید جدی پیگیری شود.
خانم کوفی در ادامه صحبتش گفت دشمنان پیشرفت و حضور سیاسی زنان در افغانستان نه تنها مخالفین مسلحند بلکه به گفته وی ممکن این افراد در سطوح دولتی و غیر دولتی نیز وجود داشته باشند. این اظهارات در حال بیان میگردند که تازگی انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار به وسیله یک بم مغناطیسی هدف حمله قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. همچنان حدود 3 ماه قبل شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه افغانستان از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. به همین گونه حدود 1.5 سال قبل اسلام بیبی قمندان پلیس زن در هلمند از سوی افراد مسلح کشته شد و 2 ماه پس از وی خانم نگار جانشین وی نیز به همین شکل به قتل رسید. کشته شدن ناجیه صدیقی سرپرست ریاست زنان لغمان و قبل از آن حنیفه صافی رئیس این اداره از های بارز حمله بر زنان فعال در افغانستان است. در این میان فعالان زن میگویند که به هدف حفظ دستاوردهای زنان در یک دهه گذشته در افغانستان باید تلاش صورت گیرد. فتانه گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت ارگانهای امنیتی نباید نسبت به تامین امنیت فعالان زن بی‌اعتنا باشند.
این که امروز زنان در امنیت نیستن ایوان دار تصویر بد داره. امی زنانی که فعال هستن این نارم روحی کنه خراب میسازد. امید میکنم که ارگانهای امنیتی مملکت ما احساس مسئولیت کنند و امنیت زنانی که فعال هستن امنیت زنا را بگیرد.
اما وزارت داخلی افغانستان تاکید میکند که آنان همواره از نقش زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی حمایت کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برای بهتر ساختن تدابیر امنیتی برای زنان تلاش می شود و قضایا در رابطه با حمله بر زنان به گونه جدی تعقیب می شود.
پالیسی وزارت امور داخله است که از زنان و از نقش زنان در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی حمایت بکنه و ما در هر جایی که اینا فعالیت میکنن و عضو فعال جامعه مدنی هستن و در اجتماع هستن ما حاضر هستیم که از امکانات خود کار بگیریم. خانم هایی که در نهادهای مختلف غیر حکومتی و حکومتی فعالیت دارن ما در تامین امنیتش پلیس معذب ساختیم.
برخی از فعالان زن میگویند که شماری از حلقات تلاش میکنند که مانع پیشرفت زنان افغان در عرصه های سیاسی و اجتماعی شوند. به گفته آنان، موجودیت ذهنیت های منفی نسبت به فعالیت زنان و انعنات ناپسند در افغانستان هنوز هم به عنوان عوامل اصلی بازدارنده تحقق حقوق و آزادی های زنان سر جایشان باقی ماندند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رهبرای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در منسک بلاروس به خاطر یافتن یک راه حل برای بحران شرق اوکراین ملاقات دارند. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در پایتخت بلاروس ملاقات کنند و روی موضوع شرق اوکراین بحث داشته باشند. مسئله شرق اوکراین در اواخر تنش‌های جدی را بین روسیه و غرب باعث شده. جزئیات مسئله را تا لحظات بعد دنبال می‌کنیم، ولی حال ساعت 5:30 است. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور با خبرها با شماست، با سرخط خبرها با شماست.
اتحادیه سرتاسری کارگران افغانستان میگوید که میزان بیکاری در کشور رو به افزایش است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز در سومین نشست کنگره ملی اتحادیه کارگران از حکومت و سرمایه گذاران خواست تا به خاطر کاهش سطح بیکاری در کشور سرمایه گذاری کنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک مخفیگاه سلاح و مهمات مربوط به شبکه حقانی را در ولایت پکتیکا کشف کرده است. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان حمله روز گذشته بر انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار را به شدت محکوم کرد. رهبر یک حزب اسلامی مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان که عضو کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور نیز می باشد، به گمان داشتن غیرقانونی اسلحه در حال بازداشت شده است که قرار است ماه آینده در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود. بعد از اشغال پایتخت یمن توسط شورشیان حوثی و افزایش تهدیدهای امنیتی در این کشور، امریکا سفارتش را در صنعا مسدود ساخته است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برنامه ای را به کانگرس اعلان کند که از استفاده محدود نیروهای زمینی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی که استفاده محدود از نیروهای زمینی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی را اجازه می دهد. محکمه عالی روسیه فیصله یک حکومت محلی به محلی را که سرکردن چادر برای دختران مکاتب را ممنوع ساخته بود تایید کرد. وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم ساخت که در جنگ در برابر شورشان جدایی طلب برای تصرف کردن زمین‌های بیشتر سعی می‌کند تا در مذاکرات چهارجانبه‌ای که امروز در مینسک برگزار می‌شود از موضع قوی‌تر صحبت کند. و پلیس استرالیا میگوید یک حمله قریب الوقوع تروریستی در شهر سیدنی خونسا شده است. دوستان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی.
آینه روز ورزش.
کمیته ملی المپیک میگوید که تیم ملی وشوی افغانستان با به دست آوردن 13 مدال مقام سوم را در مسابقات آسیایی در ایران به دست آورد. یک مدال طلا، 7 نقره و 5 برنز شامل این مدال ها اند. این کمیته امروز با نشر یک اعلامیه گفت این مسابقات در شهر زایدان ایران برگزار شده است که افغانستان توانست در میان کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، سوریه، عراق، یمن، پاکستان، ایران و لبنان مقام سوم را به دست آورد. خالد هوتک بازیکن افغان توانست در وزن 60 کیلوگرم حریف خود را شکست داده مدال طلا را به دست آورد. مسئولین فدراسیون هندبال افغانستان میگویند افغانستان میزبان مسابقات هندبال جام چلنج تریپی 2016 خواهد بود. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون برای آزادی گفت این تصمیم در مجلس عمومی فدراسیون جهانی هندبال در قطر گرفته شد. وی افزود در این مسابقات 8 کشور جنوب آسیا اشتراک میکنند. با گفته وی هزینه این بازی ها از سوی فدراسیون جهانی هندبال پرداخته می شود. آقای نیازی میگوید که این مسابقات در هر دو سال برگزار می شود که سال گذشته در پاکستان دایر گردید و افغانستان در این مسابقات مقام سوم را به دست آورد. مسئولین فدراسیون فوتبال کابل میگویند در مسابقات گروه بی کابل روز یک شنبه در بازی میان تیم های جوان بارگ و پارس تیم بارگ با امتیاز 2 در مقابل 1 پارس را شکست داد. بصیر قیومی معاون این فدراسیون برادی آزادی گفت که در بازی دوم تیم جوانان میهن در مقابل جهش قرار گرفت که نتیجه 2-0 به نفع جوانان کوهدامن به پایان رسید. وی گفت تیم قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات به تیم گروه ای کابل صعود میکند. با گفته آقای قیومی در این مسابقات 29 تیم گروه بی کابل اشتراک نمودند که حدود 10 روز دیگر نیز دوام خواهد کرد.
شنونده عزیز، لحظات پیش در سرخط خبرها شنیدین که اتحادیه ملی کارگرای افغانستان گفته که با گذشت هر روز میزان فقر و بیکاری در کشور افزایش می‌یابد. مسئولین اتحادیه امروز نشسته در کابل از حکومت و سکتور خصوصی خواستند که برای حل معضله اقدامات جدی را روی دست بگیرند. فریبا واحدی با جزئیات موضوع.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید با وجود این که رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند که با فقر و بیکاری در کشور مبارزه جدی خواهند کرد، اما فقر و بیکاری در کشور هر روز بیشتر می شود. مسئولان این اتحادیه می گویند هرچند حدود 5 ماه از آغاز کار حکومت جدید می گذرد، اما تا حالا کابینه تکمیل نشده و این مسئله بالای کاروبار در کشور تأثیر ناگوار بر جا گذاشته است. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان روز چهارشنبه در نشست سومین کنگره این اتحادیه از حکومت و سکتور خصوصی خواست که به خاطر حل معضل بیکاری در کشور اقدامات جدی را روی دست گیرند.
هر روز مردم ما فقیرتر شده میره. هر روز سرمایه‌گذاری از افغانستان کاهش پیدا میکنه. شما ببینید صنعتکارا را که فریادشان بلند شده و یا باید حمایت شود. که سکتور خصوصی باید به وجوه با مکلفیت‌های خود عمل بکنه. مکلفیت داره که سرمایه خود و به خاطر ایجاد شغل پایدار اینا باید سرمایه گذاری بکنن.
آقای قادری گفت که همکنون میلیون ها تن در افغانستان از بیکاری رنج میبرند و زیر خط فقر قرار دارند. با گفته او به دلیل فقر همین حالا حدود 2 میلیون کودک در این کشور مصروف کارهای شاقه میباشند و افزود افرادی که دارای شغل های موقتی و دائمی اند نیز بیشتر از 8 ساعت کار میکنند و این موضوع در تضاد با قانون کار در کشور است. پیش از این نیز اتحادیه ملی کارگران و مردم عام افغانستان از افزایش میزان فقر و بیکاری در کشور شکایت کرده بودند، اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که سطح فقر و بیکاری در کشور تا اندازه کاهش یافته است. واصل نور محمد سرپرست این وزارت میگوید اگر جامعه جهانی تعهدات خود با افغانستان را به شکل لازم آن عملی کند میتواند در کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک کند.
تعهداتی که در نشست توکیو و لندن شده است اگر عملی شود می تواند در کاهش بیکاری کمک کند و اگر این پروژه ها تطبیق شود پس در زراعت و دیگر بخش ها کارگران جابجا می شوند و به این شکل زمینه کار برای جوانان ما مساعد می شود.
آقای محمد گفت که همکنون 12 میلیون نفر در کشور واجد شرایط کارند که از این میان حدود 4 میلیونشان بیکار هستند. مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی میگویند به اساس گزارشی که از سوی اداره احصایه مرکزی افغانستان به نشر رسیده است 25% افغانها بیکارند که این رقم 6 سال پیش 34% بود. آگاهان امور اقتصادی میگویند ایجاد هماهنگی لازم میان وزارت‌های سکتوری از سوی حکومت و حمایت درست از سکتور خصوصی در افغانستان میتواند اقدام خوبی در بخش کاریابی و فقرزدایی در این کشور باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی
با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستم تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتواره حقوق بشری با زنان رهبر مشنوین. ولی قبل از او، حتما در جریان هستین که الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه تنش‌های جدی را بین غرب و روسیه ایجاد کرده. این تنش‌ها با افزایش خشونت‌ها در دونتسک و لوهانسک اوکراین شدت گرفته و غرب روسیه را متهم به حمایت جدایی طلبای شرق اوکراین میکنه. برای حل امی بحران شرق اوکراین امروز یک جلسه مهم در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شده که در این جلسه رهبرای روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان شرکت دارن. آرش همایون جزئیات دارم.
کرملین تایید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مذاکرات با رهبران اوکراین، فرانسه و آلمان در شهر مینسک اشتراک خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز در شهر مینسک پایتخت بلاروس ملاقات میکنند. این مذاکرات برای یافتن یک راه حل در مورد بحران در اوکراین در حال برگزار میشود که جنگ های شدید در شرق این کشور ادامه دارد. الکساندر تورچینوف رئیس شورای امنیت و دفاع اوکراین هنگام بازدید از مواضع نیروهای آن کشور در نزدیک شهر ماریوپل گفته است: ما برای حفاظت شهر از گلوله‌باری توپچی خط فاصل، خط مقدم جبهه، خط تماس و خط جنگ را 20 کیلومتر دورتر از شهر رانده‌ایم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در مسکو نیروهای اوکراینی را به تلاش برای اشغال مناطق بیشتر به خاطر بهبود موقعیت کیف در مذاکرات صلح 11 فوریه متهم کرده، گفت حکومت اوکراین در زمینه کنترل مناطق همسرحد با روسیه باید با جدایی طلبان توافق کند که آیا آنها که این مناطق را در تصرف خود دارند این مسئله را می‌خواهند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که خواستهای اوکراین در مذاکرات 11 فوریه آتش بس و خروج کامل نیروهای خارجی از اوکراین و مسدود ساختن سرحدات آن کشور است. اما سرگئی لاوروف میگوید حکومت اوکراین نباید کنترل مناطق همسرحد با روسیه را که در تسلط جدایی طلبان قرار دارد به مثابه پیش شرط هیچ توافقنامه مطرح کند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه با اشاره به مذاکرات امروز به خبرنگاران گفت: نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که تا اکنون بحث‌ها مثبت بوده، اما سوالات زیاد به پاسخ باقی مانده است که باید قبل از آغاز گفتگوها در مینسک حل شود. لورانت فابیوس وزیر خارجه فرانسه برگزاری مذاکرات امروز بین رهبران چهار کشور را در شهر مینسک آخرین چانس برای مذاکرات خوانده است. از آغاز بحران در شرق اوکراین تا اکنون بیش از 5300 تن کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی وضعیت زندان‌ها و زندانیان در افغانستان بحث می کنیم. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای احمدزئی، به برنامه خوش آمدین و قسمی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت محابس و توقیفخانه ها در این کشور نظارت می کند، شما وضعیت محابس را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که در افغانستان متاسفانه وضعیت محابس باید به گونه بیشترش، یعنی مثبت، تغییرات مثبت در وضعیت محابس ایجاد میشد، ولی متاسفانه هنوز هم ما در ولایت دستوراق داریم که دولت به این مقدور نشده که محابس اعمار کنه. بعد از اینکه در افغانستان قانون محابس توقیفخانه ها نافذ شد، بر مبنای مقتضی از این قانون باید دولت در هر واحد اداری در سطح ولایت یک محبس اوناسیا و یک محبس ذکور باید اعمار کنه. درک داد اولایتی که ساختمان مابس از طرف دولت ساخته شده در اونجا اصلا این مشکلات ها تا یک حد زیاد مشکلات های جای محبوسین مرفوع شده، ولی درک داد اولایت های دیگه متاسفانه سالش میشه در میسای کاری ما که ما چند اولایت هم سراغ داریم در کپیسا هم انوز هم امیارم که ما شما صحبت داریم مابس در یک اتاق کرایی جا باجاست که اتاق های منازل کرایی برای بود و باشه از جای یک فامیل پیش بینی شده، ولی حفاظت و نگهداشت 200 300 یا 400 نفر مبوس در همچو منازل ای واقعا طاقت فرسا میسازه، باعث ایجاد مشکلات برای محبوسین میشه. از طرف دیگه بر خود اداره مبوس مشکل ایجاد میکنه که اداره مبوس نمیتونه در قسمت تعمیل پروگرام های اصلاحی که قانون اونا مکلفیت داره اونا مطابق هم تقسیم اوقات کاریشون پیش ببره به خاطر اینکه جای نداره. در جمع کثیر از ولایت افغانستان حدودا امیالم حدود 14 یا 15 ولایت ماست که مبوس معیاری تال دولت نتونسته امور کنه. در یک داد ولایت ها خوشبختانه جور شده، مثلا دولت لوگر ما در گذشته نداشته، ما یک مباس میاری داریم بسیار خوب که با وسایل گرم کننده و سرد کننده تجهیز چپرکرد داره، امکانات خوبی داره. به می ترتیب در ولایت های دیگه افغانستان هم در یک داد ولایت های دیگه است که در اونجا مباس هستن یا زمین نداره یا اگر زمین داره بهانه ازی میشه که جبرش ندارن. خلاصه ای که قانون مباس و تکلیف خانه ها در قسمت اعمار ساختمان که ولایت ها باید مباس زنانه و ذکور داشته باشه نتونه سید اسد فشار در تمامی ولایت های کشور تامین کنه.
شنونده های عزیز، امیدوار هستم خسته نشده باشین. گفته های ما با آقای احمد زجریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد از رادیو آزادی می‌شنوید. موضوع مورد بحث ما وضعیت زندان‌ها و زندانیان در افغانستان است که با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل افغانستان در این مورد صحبت می‌کنیم. آقای احمدزی، طور که شما هم گفتین در بیشتر ولایات کشور ما زندان‌های معیاری وجود ندارد و زندانیان در خانه‌های کرایه‌ای نگهداری می‌شوند. این زندانیان به نظرتون چقدر از حقوق بشری خود برخوردار هستند؟
بسیار تشکر. در ولایتی که ما محبس از طرف دولت اعمار شده در اونجا مشکل جای حل شده، ولی ای به این معنا نیست که کل مشکلات ها مرفوع شده باشه، به خاطر از اینکه متاسفانه از 6 یا 7 سال قبل به این طرف در قانون محبس تکلیفانه وقتی اعمار نافذ شد مطابق حکم قانون محبس تکلیفانه شورای عالی محبس عالی ترین ارگان رهبری محبس و تکلیفخانه را داره که 2 سال وقت مسئولیت رهبری محبس به وزارت عدلیه بود. وزارت عدلیه متاسفانه و از 4 سال 5 سال که وزارت داخله مکلفیت رهبری محبس داره، یعنی جمعا 6 سال یا 7 سال میشه که وزارت داخله نخواسته و نتونسته که جلسه شورای عالی را دایر کنه. عدم تدویر جلسه شورای عالی محابس از ابعاد مختلف نقایصی که در تنظیم و ترتیب محابس داره، اما مختصرا به اشاره میکنم. امیال در اکثریت ولایت محابس افغانستان محبوسین دسترسی به خدمات سی آنگونه که باید داشته باشن ندارن، به خاطر از اینکه در ترکیب شورای عالی محابس معین وزارت محترم صحت عامه، معین وزارت معارف، معین وزارت داخله، معین وزارت عدلیه، نماینده حقوق بشر، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده امنیت ملی، نماینده ستر محکمه، نماینده لوی سنوالی، اینا حضور دارن که یعنی تمام ادارات که به اونی عملکردشان با محابس ارتباط داره اونا در شورا عضویت داره. وقتی که جلسه دایر شوه این جلسه مشخصا سر مهم مشکلات موجود محابس بحث میکنه، هر نماینده اداره مسئولیت میگیره و تا تدویر جلسه آینده بعدیش او ناگزیر باید دو قسمت اجرات کنه و وظیفات خود گزارش بده. چون از مدت 7 سال که تقریبا 21 یا 22 جلسه باید دایر میشد تا به حال وزارت داخله به این مقدور نشده که یک جلسه مدایت کنه. بناهن در عرصه‌های مختلف مشکلات ها تراکم کرده در محلات سلبی آزادی و وضعیت که فعلا در محابس دیده میشه متاسفانه یک وضعیت غیر قابل قبول است. ما از تقرر محترم علومی صاحب باعث وزیر امور داخله تقاضای من است یک مدافع حقوق بشری است که اگر صدای ما میشنوه که در این مورد اینا یک تجدید نظر کنن به خاطر از اینکه یک تعهد ایجاد شده بر وزارت داخله که همین عمل کرده وزارت داخله را در قبال اداره و رهبری محابس قانونمند بسازه بر ریاست عمومی محابس وظیفه بدن که جلسات شورای عالی محابس را دایر کنه و تمام مشکلات های موجود در شورای عالی محابس سر از بحث شود و ادارات متفقاً با همکاری هم دیگر در قسمت علوی تدبیر بگیره.
و آخرین سوال خود از آقای احمدزی میپرسیم که آیا دوسیه های زندانیان در افغانستان به موقع بررسی می شود و زندانیان که میاد حبسشان تکمیل شده باشد در رهایی آنها اقدام جدی صورت می گیرد یا خیر؟
بسیار تشکریم. بعد میگردم به مو مشکلی که من قبلا عرض کردم، مشخصا یعنی تمام عملکرد علاقاتی که در ارگان های عدلی و قضایی کشور ما تنظیم است، اونا در عمومیات معینه که قانون برشان صلاح داده نتونستند در تعیین سرنوشت محبوسین عمل کنند. مثلا در قانون اجرات جزایی جدید ما در ماده 165 سان والی برای تحقیقش میاد تعیین شده که متهمی که تحت توقیف است باید اداره سان والی برای متهمینی که در به اتهام جرایم جنها گرفتار شده در مدت 7 روز باید تحقیقش تکمیل شود. برای جرایمی که در کاتگوری جنایت از 15 روز وقت داره و اگر در این تایم نتانست تحقیق تکمیل شد و باست جنها در روز میشه تمدید بگیره و برای کتگوری جنایت یک ماه. یعنی حد اعظمی اداره محترم سانوالی در ظرف یک کنی ما باید تحقیق دوسیه را تکمیل کنه و دوسیه را به محکمه بتم. محاکم هم مطابق ماده 101 قانون اجرات جزایی باید محکمه اول در ظرف یک ماه، محکمه استیناف در ظرف هم یک ماه و استرا محکمه باید در ظرف دو ماه تصمیم قضایی خود ابلاغ کنه. یعنی جمعاً در ظرف 5.5 ماه و 72 ساعت باید تمام امی مراحل محاکماتی یک شخص باید اکمال شود. ولی متاسفانه امیال ما مثالی را داریم که در محابس افغانستان در هر ولایت سالا 2 سال 3 سال حتی 4 سال کسی را سراغ داریم که 4 سال از گرفتاریش سپری شده تا تعیین سرنوشت نشده که کاملا در تناقض با مواد قانونی که خدمت شما عرض کردم قرار داره. با همین ترتیب با ارتباط همین بخش دوم سوالتان باید عرض کنم که متاسفانه ریاست عمومی محابس به این مقدور نشد که اداره خود را به گونه تنظیم کنه که با مجرد که یک محبوس داخل محبس میشه و زمانی که میاد حبسش به اتمام میرسه ایده به وقت زمان شناسایی کنه و در قسمت از اون رهایی از اقدام کنه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و ما در مورد وضعیت زندانیان و زندانها در افغانستان بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدید. به امید از اینکه موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، خدا نگهدار.
رهبران زن، ضیاگل سلجوقی در هرات تولد شده، درسای ابتداییش را همانجا در لیسه مهری خوانده و سپس رفته به کابل از لیسه دخترانه زرغونه فارغ شده است. در سال 1359 شامل فاکولته انجینری کابل شده و در رشته برق گواهی نامه گرفته است. خانم سلجوقی میگوید باید تابوها را شکست، پایداری کرد و به پیش رفت. او برای خودش یک رهبر است. زندگی خود و دیگر زنان را در جهت مثبت دگرگون ساخته است. از خودش بشنویم که چه کسی نقش داشته در پیروزی های او در زندگی.
پدرم زیاد به من رفیق بود، برادر کلامم دکتر بشیر احمد شور هم همیشه به من جرأت میداد و در من سپورت خوبی بود که ما چه قسم بتانم که پیشتاف شام چون که 11 مکتب بوده که حکومت جمهوری سقوط کرد و کودتای 700 شد که ای هم خیلی تاثیر رو ما گذاشت. اعضای فامیل ما مسافر شدن، مهاجر شدن. وقتی که فاکولته را شروع کردم، فاکولته انجینری کابل، یک فضای کاملا آزادی خواهانه داشت. این فضا و دوستایی که با ما بودن و برای تاختن وطن از اونجا شروع کردم، پا با پایی که من درسای انجینری را میخواندم، می درسای اجتماعی سیاسی را موختم و زندگی من سراسر با مبارزه البته در پشت جبهه تیر شده. به این باور بودم که ایماستیم که تغییر میدیم، نباید تسلیم شوید.
شما راه پرخم و پیچ را پیمودین و حتما در سالهای 90 هم در افغانستان بوده اید، در اون زمان که جنگ داخلی بود و بعد زمانی که زنان نمیتونستن مکتب بروند و بیرون از خانه کار کنند. شما در افغانستان بودید. جالب است بشنویم که با چه سختی های باید می ساختید.
خیلی سوال خوبی کردین. من یکی دو سال مانده بود به جنگ های داخلی کابل و سرنگون شدن حکومت نجیب الله که من ازدواج کردم. ازدواج ما هم از یک ترکیب سنی و شیعه بود که من خودم از قوم سنی و با یک جوان او هم مبارز بود و در ذهن تحصیل کرده بود که ایدئال ما بود. من ازدواج کردم که این یکی از گپای بود که من همیشه با خود میگفتم که ما باید نشان بدیم که میتونیم و تفاوتی بین شیعه و سنی هم نیست. و بعد از اینکه ما ازدواج کردیم، صاحب دو طفل شدیم، جنگ های داخلی در شهر کابل شروع شد و او وقت موضع هرات اندک آرام بود و هرات شوهرم کار میکرد و من هم ابتدا شروع کردم از با تغییر مسلک از انجینری رفتم معلم شدم، معلم انگلیسی به SHA. او وقت یک انجیو بود به هرات، فعال بود برای دختر خانوما. مدت 7 ماه به اونجا معلم انگلیسی بودم که طالبا هرات را گرفتن و تمام مکاتب بسته شد. وقتی که مکاتب بسته شد و دیگه زمینی برای ما نمانده بود، من یک کورس در خانه باز کردم برای دختر خانوما که اونا را انگلیسی و مضامین فرانسوی درس میدادم و کوشش میکردم امید عزیز به دل از اونا زنده نگه دارم که این شبهای تاریک بالاخره روزهای سیاه و شبهای تاریک رفتنی است و آینده روشن به پیش روی است.
شما از آینده روشن صحبت کردید که یک دوره جدید بر افغانستان آغاز شد. خانم سلجوقی، همونطور که در جریان هستین، حالا که سالهای زیاد از اون روزهای بسیار سخت که شما سپری کردین میگذره، هنوز هم زنان با خشونت‌های گوناگون روبروستن. از شما نمیپرسم که از این خشونت‌ها نام ببرید، بلکه میخوام بدانم که شما چه کردید که برای این خشونت‌های اجتماعی نگفتید.
من باور داشتم به اینکه زن هم توانایی داره، زن موجود ضعیفی نیست، زن توانایی داره، زن است که میتونه و ما باید بشکنانیم، ما باید مبارزه کنیم، استادگی کنیم.
شما چه کارهایی کردین برای زنان، در بخش حقوق زنان و برای توانمند شدن دیگر زنان؟
من در مجموع واقعا برای افغانستان کار کردم و افغانستان که کرم شبتاب باشم دنی جنگل تاری بدرخشم. من نیسی از انجینیر برق افغانستان که برای برقی ساختن حدود 40% افغانستان به حیث رئیس عمومی پلان وزارت انرژی و آب با ارائه طرح‌ها با ایجاد تیمور سهم بسیار فعال برازنده داشتم که این میتونه که گوشه از حقوق خانم‌ها را برملا کنه. دیگر خواهرای ما هم که دیگری های ماستری و یا بکلر داشتند در مسائل تخنیکی، اونا را تشویق کنم و رهبری وزارت متقاعد کنم. فعلا در وزارت انرژی و آب تقریبا 6 خواهر خانم به صفت رئیس دفاتر با بسیار خوشنامی و بسیار توانایی کار میکنند. به پالی از این ما در این اواخر ما به توسط چند تا از خواهرای دیگه که در جامعه حقوق بشر و جامعه مدنی کار میکردن با ابتکار ما تور زنان افغانستان ساختیم. تقریبا 6 اولویت اول زنان رو بر حکومت آینده در قالب این منشور ما تدوین کردیم.
کدام موارد در اولویت این منشور شما قرار داره خانم سلجوقی؟
تطبیق قانون و همچنان انفاذ قوانین فرعی خصوص در ارتباط زنان، یکی از او هم قانون منع خشونت علیه زنان. تحصیلات سوادآموزی و تطبیق سوادآموزی اجباری برای دختران، دیگر صحت سرتاسری و صحت باروری، دیگر ایجاد اشتغال برای خانم ها. اولویت دیگی ما مشارکت سیاسی خانم هاست و اولویت ششم ما رشد فرهنگی و مسائل در ارتباط با زنان.
همونطور که پیشتر هم یادآوری شد، آغاز دوره جدیدی که از اواخر 2001 میلادی شروع شد، میدانید که برای زنان افغانستان دستاوردهای به همراه داشته. اما شمار از زنان از ای بیم دارن که مبادا همی حقوق را که با دشواری به دست آوردن در بخشای معارف و سیاست و صحت و تجارت و اینها از دست بدن. شما هم جزو همی گروهی از زنان هستین یا نسبت به آینده امیدوار؟
در دل هر فرد افغانستان است، نه تنها در دل زنا، ولی با این کوشش و اعتماد به نفس و اتکا به خداوند و به خود که داریم، به نیروی خود داریم، ما تا آخرین نقطه از مبارزه خود کردیم و نخود گذاشتیم که دستاورده ما پایمال شود. بلکه ما بیشتر امیدهای دیگه داریم که ما بیشتر حقوق بیشتر و بیشتر کسب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com